أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ادامه بحث خلاصه فقه استدلالیه که رسیدیم به بحث شروط رضا. اینجا هم حالا هم حفظی باید این شروط را بلد باشید و هم ممکنه بعضی از شروط اوورده بشه بگید اصلا یعنی چی؟ مثلا مراد از خلوص اللبن مثلا یعنی چی؟ یا چه میدونم حصول اللبن من ولادت شرعیه مثلا یعنی چی؟ حصول اللبن اینا روشنه، میخوام یعنی بگم به این جهات بحث هم توجه داشته باشید. حالا اگر ابهامی بود آخر جلسه که احتمالا وقت اضافی بیاریم سوال را بپرسید. بیاین جلوتر تو قسمت مستندات نکته خاصی به نظر نمیاد تا صفحه 52. بله ها، مطلب بعدی اعتداد هست. عبارتی داره که بعضی سالها، یعنی بعضی وقتها در امتحان داده شده و بعضیا خوب جواب ندادن، ما حالا معنیش عرض میکنیم. لا یجوز الزواج بالمرأة فی عدتها من الغیر، اگر زنی در عده دیگری باشد ازدواج با او جایز نیست. و اگر ازدواج بکنی چی میشه؟ تحرم مؤبدن، اینا با هم حرام ابدی میشن. در چه صورت؟ مع علمهما او علم احدهما، اگر هر دو یا یکشون علم به چی داشته باشن؟ از صغرا و الکبرا، علم به صغرا و کبرا داشته باشن. یعنی چی؟ علم به صغرا داشته باشن یعنی بدانن این خانم در عده است، یعنی خود خانم بدونه که در عده است یا آقایه بدونه که این خانم در عده است. پس صغرا یعنی کون این خانم در عده، کبرا یعنی حرمت ازدواج وازنی که در عده دیگری هست. البته این در صورتی که نزدیکی نشود. اما و مع دخول تحرم کذالک ولا مع جهله ما بذالک. خب این عبارت و حکم ازدواج در عده. حرمت ازدواج با زنی که در عده دیگری هست. در قسمت مستندات مستند شماره 3 و عمل حرمت المعبده، به چه دلیل حرام ابدی میشه؟ میفرماد اینا 4 دسته روایت هستن، ممکنه این 4 دسته را بیاریم و جمع بین اینها را از شما بخواهیم. این که میفرماید رشته ما چیزی دیگری است، ببینید ما در هر جایی که هستیم باید قرآن و روایات مرجع ما باشه و بلا اشکال در روایات ما اختلاف وجود داره به خاطر حالا روایت جعلی که وارد کردن و عوامل دیگر. ما باید بلد باشیم بالاخره نحوه استفاده از این روایات، نحوه مقایسه کردن و اینها را. ما صرف این که رشتمون فقه و اصول نیست، این کلمه نباید خلاصه عاملی باشه برای فرار از اینها. مطمئن باشید در مقام عمل نیاز به اینها پیدا می شود، مطمئن باشید، مگر اینکه کسی حالا خب. در هر صورت این 4 دست روایت اگر ما بودیم و دو دسته اول خب تعارض داشتن، منتها دو دسته سوم و چهارم با هم تعارض دارن، خودشون باشن هم با هم تعارض دارن. چجوری؟ دسته سوم میفرماید که در حال جهل حرام نمیشوند. دسته چهارم میگوید در فرضی که نزدیکی نشود حرام نمیشوند. مفهوم هر یکی معارض با منطوق دیگری هست. دسته سوم میگوید اگر علم داشته باشن حرامه. مفهومش چیه؟ یعنی اگر جهل باشه حرام نیست. دسته چهارم میگوید اگر نزدیکی شده باشد حرامه. مفهومش میشه که اگر نزدیکی نباشد حرام نیست ولو علم داشته باشن. منطوق هر یک از این دسته چهارم مقید مفهوم دیگری میشود. این هم نحوه جمع بین این چهار دسته. مفهوم دسته سوم، یعنی هر یک از دسته سوم و چهارم منطوق هر یک از دسته سوم و چهارم، منطوق هر یک از دسته سوم و چهارم مفهوم او یکیشا تقیید میزنه. بحث بعدی استیفاء العدد هست. خب یه مطلب روشنی که در ازدواج دائم بیش از چهار زن برای مرد جایز نیست. مطلب دوم هم اینه چون در عده رجعی بودن، زنی که در عده رجعی هست، طلاق رجعی هست، به حکم زوجه می باشد، به حکم زوجه می باشد، لذا اگر مردی سه تا زن دائم داره زن چهارمش هم طلاق رجعی داده، در ایام عده نمیتواند زن دیگری بگیرد، چون معتدت رجعیتن به حکم زوجه هست. سوال بعدی در همین زمینه ممکنه بیاریم بگیم که طلاقهایی که نه تاش حرام ابدی میاره چگونه است؟ اینه تصویر بکنید نه طلاقی که حرمت ابدی میاره چجور نه طلاقیه؟ میگیم نه طلاقی حرمت ابدی میاره که مردی بار اول و دوم طلاق بدهد و در ایام رجعه این اول و دوم رجوع بکنه، یعنی بار اول طلاق در ایام عده رجوع کند، دوباره طلاق در ایام عده رجوع کند و بار سوم طلاق بدهد و رجوع نکند، اینجا حرام ابد حرام می شود مگه اینکه محلل بیاد. حالا اگه محلل اومد، محلله طلاق داد، دوره مرده باش ازدواج کرد، باز سه بار همین قضیه اتفاق افتاد، دوباره محلل، باز سه بار دیگر این اتفاق افتاد، یعنی سه بار طلاقهایی که دوبار اولشون چی بوده؟ رجوع در ایام عده بوده. اگر این طوری طلاقی نه تا اتفاق بیفته که از این نه تا شش تاش رجوع در عده بوده، این دیگه حرمت ابدی می آورد. البته این هم مخصوص به عقد دائم است، در عقد موقت مشهور این است که محدود به عدد خاصی نیست. مطلب بعدی الکفر هست. لا یجوز للمسلم، اینجا هم باز ممکنه مسئله بیاریم، ازدواج مرد و زن مسلمان با مرد و زن غیر مسلمان را بررسی کنید، یعنی بگید بالاخره اینا میتونن یا نمیتونن. جوابش اینه زن مسلمان با غیر مسلمان مطلقا نمیتونه ازدواج بکنه، چه دائم چه موقت، چه کتابی چه غیر کتابی، چه دائم چه موقت، چه کتابی چه غیر کتابی. اما مسلمان با غیر کتابی مطلقا نمیتونه ازدواج بکنه، مرد مسلمان با غیر کتابی، غیر اهل کتاب، یعنی با کافر غیر کتابی مطلقا نمیتونه ازدواج بکنه. مطلقا یعنی چه دائم چه موقت. اما با مرد مسلمان با کافر، با اهل کتاب، مرد مسلمان با اهل کتاب بدون اذن خانومش، اگه یه خانوم مسلمان داره بدون اذن خانومش همه قبول دارن که جایز نیست، یعنی بخواد یه هبوی غیر مسلمان بیاره سر زن مسلمانش این جایز نیست، چون اینا هم کف هم نیستن. ولی با اجازه زن مسلمانش، یا یعنی اصلا زن نداره، اختلافی هست. در همین حد اگه سوال اومد در همین حد بنویسید، سوال به این صورت اومد در همین حد بنویسید کفایت میکنه. مستند شماره 1، عدم و جواز زواج المسلم بالکافرت غیر الکتابیه. چرا جایز نیست؟ میگه چون این آیه فرموده لا تنکحوا المشرکات، آیه میگه با مشرکات ازدواج نکنید. اشکال شده که بابا این مربوط به مشرکین هست نه هر کافری. لا تنکحوا المشرکات، از این اشکال دوتا جواب داده شده. یک، ما به اولئک که یدعون الی النار تمسک میکنیم، یعنی چرا با مشرک نباید ازدواج کرد؟ چون یدعون الی النار. پس معلوم میشود هر کسی که دعوت به نار بکند ازدواج با او حرام است، چه مشرک و چه غیر مشرک. اشکالش اینه، این اولئک به منزله حکمت نه علت. اگر علت باشه حکم دایر مدار علت میشه، هر جا علت باشه حکمم هست، اگه حکمت باشه نه. شاهدش هم اینه، اگه یه مسلمان فاسقی که زنش دعوت به گناه میکنه، آیا کسی میگه ازدواج با او باطله؟ نه، هیچ کسی نگفته. اگه زنه مطمئنه که با اون ازدواج بکنه تو گناه نمیفته، اگرچه مرده اینا دعوت به گناه میکنه، اما زنه به خودش مطمئنه، اشکال نداره، میتونه باشه ازدواج بکنه. پس معلوم میشه که این حکمت، این علت نیست. بیان دومی آوردن، گفتن که حتی یؤمن نداره، قایت گفته که ازدواج نکنید تا ایمان بیاورن. پس معلوم میشود که ملاک جواز ازدواج مسلمان بودنه، تا اسلام نیومده خلاصه ازدواج هم جایز نیست. به اینم اشکال شده که شاید مراد از این یؤمن اسلام نباشه، یعنی صرف ایمان به خدا مثلا باشه. خب نظر شما چیه آقای روانی؟ میگه به نظر ما به آیه ولا تمسکو به عصم الکوافر به این تمسک کنید. عصمت یعنی چیزی که نگه دارنده است. خب عقدم شامل، یعنی عقدم یک عقلانه گره دیگه، یک نوع نگه دارنده است. یعنی به نگه دارنده های کفر لا تمسکو، تمسک نکنید، یعنی اعتماد نکنید، چنگ نزنید. خب این میتونه دلیل باشه برای مدعای ما. به این جلوتر مستند، بله، بحث لعان و احرام هست. لعان هم ممکنه تعریفش از شما بخوایم یعنی چی؟ ازدواج با کسی که در حال احرامه، چه مرد چه زن یا دوتاشون، باطله و جایز نیست. و اگر در حال احرام با هم عقد ببندن بر هم حرام ابدی میشوند مطلقا. لعان چیه؟ لعان اگر کسی زوجه خود را متهم به زنا کند، زوجه خود را متهم به زنا بکند، حد قذف میخورد مگر اینکه لعان جاری کنه. لعان جاری کنه یعنی 4 قسم بخوره که من حرفم خلاصه درسته، و زن هم بعدش یه قسم میخوره. اگر این قسم ها را خوردند حد قذف از مرد ساقط میشود، ولی این دو دیگه بر هم حرامه ابدی میشوند. بحث ازدواج موقت هست. خب اشاره کردیم فرقهای ازدواج موقت با دائم را چند تاشا بلد باشیم. نفقه ندارد، در دائم نفقه هست. ارث به تنهایی، یعنی به خودی خود نیست بین زن و شوهر که موقتی هست، اما بین زن و شوهر دائم ارث هست. ولی اگه شرط بکنن در موقت هم ارث میاد، میتونن شرط کنن که هر کدوم زودتر مردن از دیگری در زمان عقد ارث ببرن، این اشکال نداره. اینم یک فرق. فرق سوم اینه که ازدواج موقت طلاق ندارد. فرق چهارم اینه که در ازدواج موقت مرد میتونه قبل از انقضاء مدت بدخشه باقی مدت باقی مانده عقد را، در حالی که در به قول معروف دائم چنین چیزی نیست. مطلب بعدی، سوال ممکنه بیاد مشروعیت ازدواج موقت را بررسی بکنید. مشروعیت ازدواج موقت را بررسی بکنید. اگر سوال این چنین اومد، حداقلش یکی دو دلیل برای مشروعیت، یکی دو دلیل برای مشروعیت و یکی دو اشکال را همراه با جواب بنویسید. یکی دو تا اشکال همراه با جوابشون. دلیل، دو تا دلیل رو من اشاره میکنم. یک، آیه همین 24 سوره نساء، فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، استمتاع کردید اجرشون رو بدید. دلیل دوم، اجماع قطعی مسلمین، شیعه و سنی قبول دارن که در زمان پیغمبر این از عقد چی بوده؟ مشروع بوده. اشکال، دو تا اشکال گرفته شده. یک، مشروعیت ازدواج موقت نسخ شده، نسخ شده. جواب از این اشکال، اولا روایات ناسخ که سنی ها نقل کردن بین خود معارضند، خودشون با هم مشکل دارن. ثانیاً یعنی اشکال بر اون، اشکال دومه بر مشروعیت. اشکال دوم اینه که ازدواج موقت با سفاهت فرقی نداره، یک ساعت با هم محرم میشن، هر کاری میخوام بکنم، بعد دیگه چی، برم بیکارشون. خب بی بندوباری هم همینه دیگه، دو دقیقه با هم، نیم ساعت با هم، یک ساعت با هم، بعد دیگه چی، فردا با یکی دیگه هم. خب این با ازدواج موقت، این ازدواج موقت با خلاصه سفاهت چه فرقی پیدا کرد؟ جوابش، کتاب یه چیزی گفته، من حالا یه چیزی هم توضیح هم عرض میکنم در حد یه جمله. جوابش اینه که در ازدواج موقت احکام خاصی بار میشه، نفقه هست، مهریه هست، لزوم عده نگه داشتن هست، لزوم خوندن صیغه هست، با هر کسی نمیشه، اون محارمی که گفتیم بالاخره یه شرایطی داره، در حالی که صفات هیچ حد و مرزی نداره. همینه، بخوام به عبارت دیگه بخوام بگیم اینه، سفاهت و زنا و امثال اینا چرا بدن؟ آیا لذت بردن زن و مرد از هم بده؟ خب این که تو ازدواج دائم هم هست. آیا زمانش کمه بده؟ خب ازدواج دائم هم ممکنه همین امروز عقد خوندن فردا طلاق گرفتن، هیچ سنی پیدا میشه، هیچ آدمی پیدا میشه بگه این بده؟ پس چی بده؟ لذت بردن از هم که بد نشد، زمان کم بودن هم که بد نشد، امروز با اینه فردا با یکی دیگه هم، این هم که بد نیست، چون تو ازدواج ما دائم هم این شدنیه. اونی که بده بی حساب کتاب بودنشه، منظم نبودنشه، مضبوط نبودنشه. منشأ مذموم بد بودن سفاهت در بین اقلا، منضبط نبودن آن است. و ازدواج موقت امر منضبطیه، امر محدود و تعریف شده ای هست. بیاییم سراغ مستندات. مستند شماره 4، و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقی، بعد از اینکه زمان در عقد موقت تموم بشه خانوم باید عده نگه داره، یا اگر مرد باقی مانده مدت رو بخشید از اون لحظه باید عده نگه داره. این بحثی درش نیست. انما الاشکال فی مقدار العده، اینم باز بحثی نداریم درش. ممکنه این عبارت، این روایت با این عبارت بیاریم، والجمع العرفی بینهما به حمل الاولا علی الاستحباب متعذر. خب روایت اول یه ایامی رو تعیین کرده، یک حیض، یعنی بله این کانت تحیز، دو حیض، و روایت دوم یک حیض معرفی کرده، جوری بین اینو جمع کنیم؟ بالاخره دو حیزه یا یک حیزه. میفرماید نمیتونیم روایت اول را یعنی بین اینها جمع بکنیم، بگیم خب دو حیز مستحبه یه حیز واجبه. میگیم نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ لان الاوامر الارشادیه لا تقبل ذلك، حمله بر استحباب مال اوامر مولویه، این امر امر ارشادیه. مثل اینکه مثلا میگه که در نماز برای نماز لباست آب بکش. خب برای نماز لباست آب بکش این امر ارشادیه، یعنی طهارت لباس در نماز شرطه. لذا اگه شما لباست آب نکشی نماز بخونی کار حرام انجام ندادی، نمازت باطله. باز دوباره نماز بخونی، کار حرام نیست. امر ارشادی که وجوب و حرام استحباب اینا درش معنا نداره. پس اوامر ارشادی رو نمیتونیم امر استحباب بکنیم. اول انها و این قبل از ذلک، در فرض هم قبول بکنن، لانها یعنی اوامر ارشادی در فرض هم قبول بکنند حمله بر استحباب را، اون مال اوامری است که به صيغه امر باشن. امر ارشادی که به صيغه امره، خب بر فرض بگیم میشه حمله بر استحباب کرد. اینجا که به صورت جمله خبریه، اگر به صورت جمله خبری باشه دیگه کارش مشکل تر هست. بله، بیایم جلوتر. باز روایت ارث هم نکته خاصی نداره، ولی نحوه جمعشون رو بلد باشید. ارث در بحث ازدواج موقت، ارث در بحث ازدواج موقت، احکام نفقه، وجوب نفقه مشروط به این هست که لا تکون متمردتن علی القیام به حقوق زوجیه، یعنی به صرف ناشز شدن نفقه ساقط می شود. همچنین اگر بدون اذن شوهر از خانه خارج بشود بازم نفقه ندارد، اگر انتمردن باشه، از روی سرکشی باشه. بیایم مستند شماره 4، ببخشید مستند شماره 3. و اما ان المدار علی المتعارف، چه مقدار نفقه باید به زن داد؟ میگه مقدار متعارفه. به چه دلیل؟ یک، اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی چی؟ اطلاق مقامی یعنی این که ما لفظ خاصی نداریم که بگیم ها به اطلاق فلان لفظ تمسک میکنیم، میگیم اطلاق دارد پس چیز خاصی در شرط نیست. نه، میگیم اطلاق مقامی یعنی این که ائمه علیهم السلام در مقام بیان شرایط و ویژگی های عقد نکاح و امثال این بودن، شرایط مختلفی رو گفتن، اما در میزان نفقه شرط خاصی نگفتن. از نگفتن شرط خاصی و مقدار خاصی معلوم می شود که همون مقدار عرفی مورد نظر هست. دلیل دوم هم که اطلاق کلمه معروف که در آیه شریفه آمده. بحث بعدی احکام القسمه هست. سوالی که اینجا ممکنه بیاد اینه، مراد از قسمت ابتدایی چیست؟ وجوب قسمت ابتدایی چیست؟ یعنی چه قسمت ابتداءن واجب است یا استدامتن؟ مثلا خود این سوال یعنی چی؟ میگیم مسئله اینه، اگر مردی بیش از مثلا دو زن یا بیشتر داشته باشد، دو قول در اینجا وجود داره. یک، واجب است از هر چهار شب دو شب را به این دو زن اختصاص بده، یک شب برای اولی، دومی شب برای دومی و دو شب بعدی را آزاده. باز چهار شب دوم، دو شب مال این دوتا زن میشه، هر شب مال یکیشون. این یعنی وجوب قسمت ابتدایی، یعنی از روزی که رفت زن دوم را گرفت باید تقویم رو برداره، چهار روز چهار روز علامت بزنه، یک روز مال این خانومش، یک روز مال این خانومش، یعنی یک شب مال یکی دو و دو شب بعدی هم آزاده. و اگر گفتیم استدامتن، یعنی ابتداعا واجب نیست، اگر گفتیم قسمت ابتداعا واجب نیست، معنیش اینه تا زمانی که این آقا نیومده پیش یکی از زناش آزاده، اصلا یه اتاق واحد مستقل داره، شواب تنهایی میخواد، وظیفه نداره. ولی اگر اومد پیش یکیشون، از اون موقع باید خلاصه قسمت را شروع بکنه. اینم فرق قسمت ابتدایی یا استدامه‌ای. در قسمت کتاب طلاق از کردیم خب مستندات حذفه. یکی دوتا سوال هست. سوال اول اینه که فرق بین یعنی ثمره عقد یا ایقاع بودن طلاق چیست؟ چه فرق میکنه بگیم طلاق عقده یا ایقاعه؟ خب این هم احتمالا مکرر خوندید. اگر عقد باشه نیاز به قبول طرف مقابل داره، اگر ایقاع باشد یعنی صرف این که مرد گفت طلق تو، مثلا انت طالق، تمومه، دیگه نیاز به قبول طرف مقابل ندارد. مطلب بعدی شرایط صحت طلاق هست. از این شرایط خب 7-8 تا، یعنی چند تا هستن، حالا 5-6 تا لاقل یا 7-8 تا بلد باشی، معنیاش هم بلد باشی، حتی بعضیش روشنه. مثلا تنجیز یعنی چی؟ یعنی باید مشروط مثلا نباشه. تعیین مطلقه یعنی چی؟ مطلقه یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه بگه یکی از شما مثلا طلاق دادن، این باطله، باید مشخص بکنه. استثناءات، یا توی قسمت استثناءات، ما اذا کان المطلق غائبا، خب بازم مراد از این غائبا یعنی چی؟ مواردی که خلاصه لازم نیست طلاق در حالت طهر باشد، طهر غیر مواقعه با اون، همون استثناءات هفشگانه، اون را هم بلد باشی. و همچنین معنای کلمه مسترابه یا خلاصه اصطلاحاتی که اومده. خب اون نکاتی که به نظر می اومد لازم باشه تذکر بکنیم و عرض کردیم. حالا اگر سوالی دارید در خدمتتون.